نور در جان تو میچرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو میچرخد. شبتون بخیر، بار دیگر تبریک عرض میکنم. ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام رو به پایان رسید نوبت دوم کاری رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم اکنون که به ساعت 22 رسیدیم شنیدن برنامه از فارسی تا پارسی رو.
فارسی
تا فارسی،
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. قوقای که ترنم دریاست پارسی. از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، روبر مراد و روی به فرداست پارسی. از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی. تصویر را، مقازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی. سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی. دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتیست که ما راست پارسی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، چندان که ستاره است بر این چرخ کبود، از ما به بر دوست سلام است و درود. سلام و شب خوش به یکایک شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. مایه سربلندی و شادمانی ماست که با برنامه از پارسی تا فارسی، دو هفته پیاپی برنامه ما موضوع فضای مجازی و واژه‌های نادرست و نامستند رو بر پیشانی داشت و بحث‌های گوناگون و پردامنه‌ای میان مهمانان برنامه در گرفت. امشب در واپسین نشست اختصاص یافته به این موضوع، قصد داریم از زبان مهمانان متخصص و صاحب نظر در حوزه فضای مجازی و نیز زبان و ادب فارسی، ابعادی دیگر از ویژگی‌های زبان فارسی در فضای مجازی رو به بحث بگذاریم و واکاوی کنیم. درخواست داریم دیدگاه‌های راهگشا و ارزندتون رو از رهگذر شماره پیامک 30135 یا شماره تلفن‌های 27861035 و 22652285 با ما در میان بگذارید. من علی شیوا هستم و دستندرکاران برنامه از پارسی تا فارسی بدین قرارند. تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی غزاله عمیدی و صدابردار راحل غفاری. مهمانان و متخصصان و کارشناسان برنامه امشب رو خدمتون معرفی میکنم. سرکار خانم معصومه نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه ایران. سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزارم خانم دکتر آرزو نجفیان، معاون مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور و دانشیار زبانشناسی. شبتون خوش، خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز.
سپاسگزار از شما. خانم دکتر فاطمه عوانی، استاد ادبیات دانشگاه. سلام و خیر مقدم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاس از شما. جناب آقای دکتر امید علی مسعودی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن ملی سواد رسانه ایران و استاد دانشگاه. خوشوقتیم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. جناب آقای مهدی صالحی، مدرس و دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی ادبیات. سلام و خوش آمد میگم به حضورتون.
سلام عرض میکنم. ممنونم از فرصتی که در خدمتتون هستم و به من اختصاص دارید.
ممنون از شما. سرکار خانم نصیری، پرسشی رو با شما در میون بگذاریم در آغاز برنامه. در دو برنامه گذشته میزبان کارشناسانی از باشگاه سواد رسانه‌ای و انجمن سواد رسانه‌ای بودیم. میخواستم بپرسم که تفاوت باشگاه و انجمن در اینجا چیه؟ آیا هر دو متولی افزایش سواد رسانه‌ای هستند؟ آیا زیر مجموعه نهادهای دولتی طبقه بندی میشن یا جزیره های از هم جدا افتادند و یا اینکه تعاملاتی در جهت همافزایی دارند؟
عرض کنم خدمت شما، انجمن سواد رسانه‌ای NGO هست که با در واقع مجوز وزارت کشور فعالیت میکنه و میتونم بگم که شاید تنها NGO باشه در این راستا که جهت ارتقای سواد رسانه‌ای فعالیت میکنه. در تعامل هستیم ما با مجموعه های دیگری که در حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت میکنن، باشگاه سواد رسانه‌ای، مؤسسات مختلفی که در واقع در این حوزه فعال هستن. و نکته اینجا هستش که دوستانی که در باشگاه سواد رسانه‌ای هستن، بنده خودم مثلا علاوه بر انجمن مسئول باشگاه پژوهشگران سواد رسانه‌ای هم هستم، افراد اکثرا عضو انجمن سواد رسانه‌ای هستن و ما هم افزایی داریم در حوزه هایی که فعالیت میکنیم و تعامل خوبی وجود داره. معمولا سواد رسانه‌ای رو سعی میکنن که در دنیا، البته برخی از کشورها استثنا هستن، که تشکل‌های مردم نهاد کار رو پیش ببرن و در ایران هم متولی حاکمیتی فعلا نداره و بحث بیشتر از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های در واقع خصوصی داره پیگیری میشه.
بسیار خوب. البته اینجا خاطر نشان بکنیم که NGO برابر فارسیش سمن هست، یعنی سرواژه سازمان مردم نهاد که مسبب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. اما اینکه می‌فرمایید متولی رسمی و دولتی نداره این سواد رسانه‌ای در دنیا چگونه هست؟ آیا آموزش رسمی به ویژه در دانشگاه‌ها دانشجویان می‌بینند در حوزه سواد رسانه‌ای یا خیر؟
ما خودمون هم در ایران سواد رسانه‌ای رو داریم در پایه دهم، یعنی در دبیرستان به دانش آموزان آموزش میدیم، اما خب در دنیا این سن آموزش از دبستان پیش دبستانی شروع میشه با استفاده از مهارت‌های تفکری. بحث‌های فلسفه برای کودکان معمولاً این اتفاق میفته، یک مهارت فکر کردن و تفکر انتقادی رو تقویت میکنن در کودکان که بعداً در بزرگسالی و جوانی و نوجوانی بتونن مواجهه دقیق تری با تولیدات رسانه‌ای داشته باشن. ما هم به لطف همایشی که برگزار شد در آبان سال گذشته سعی کردیم که معاونت ابتدایی آموزش پرورش رو با بحث سواد رسانه‌ای و معلمان دوره ابتدایی رو درگیر بکنیم تا بتونیم این سن رو در واقع مقداری پایین‌تر ببریم و از دبستان شروع بکنیم آموزش رو. البته مسیر هنوز مسیری نیست که بگیم هموار شده برای این کار، اما تلاش‌هایی داره صورت می‌گیره.
بسیار عالی، چقدر خوب که در مدارس ما و در کتاب‌های درسی رویکرد به آموزش سواد رسانه‌ای وجود داره و امیدواریم گسترش پیدا کنه.
یک کتاب در واقع وجود داره، کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای وجود داره که اون کتاب در قالب 2 ساعت آموزشی در طول هفته بحث‌های سواد رسانه‌ای رو آموزش میده. ما بحث المپیاد، اینجا این رو هم اشاره بکنم که ایران در المپیاد سواد رسانه‌ای هم در واقع جایگاه خوبی رو پیدا کرده و ما سال گذشته مدال طلای المپیاد داشتیم، مدال نقره و برنز هم داشتیم که در مالزی برگزار شد و دانش آموزان هستن در واقع افرادی که در المپیاد هستن، تو این حوزه هم ورود داشتیم.
بسیار عالی، شما اشاره کردید به تفکر انتقادی، در دور بعد حتما در این باره از شما خواهم پرسید، اما سمت و سوی برنامه رو ببریم به زبان و ادب فارسی. خانم دکتر نجفیان، پرسشی که اینجا به میان میاد این هست که برخی از خطاهای راه یافته به فضای مجازی محصول اشتباهات عمدی و سهوی کاربران هست، اما پاره از اونها رو میشه نسبت داد به کاستی‌های سخت افزاری و نرم افزاری که وجود داره. آیا مصداق‌هایی در این زمینه میشه یاد کرد از اینکه کاربر فضای مجازی به خاطر شتابی که در این فضا وجود داره و کاستی هایی که در نرم افزارها هست مرتکب اشتباهات و لغزش هایی میشه؟
بله، من به طور خاص اشاره میکنم به اینکه روی صفحه کلید گوشی های هوشمند که یکی از پرکاربردترین در واقع ابزارهای الان فضای مجازیه و تقریبا به واسطه گوشی ها اکثر مردم راه پیدا میکنن به فضاهای مجازی، همه در واقع حروف زبان فارسی رو ما روی صفحه اصلی در واقع نداریم و مثلا کاربر در اون سرعتی که داره تایپ میکنه مجبوره که مثلا یک در واقع کلیدی رو بزنه، شیفت کنه به یه صفحه دیگه، به قول معروف حرکت کنه به یک صفحه دیگه و یک علامتی رو مضاعف، مثلا فرض کنید وقتی میخواد آیا با کلادو بنویسه باید حتما مثلا یک کلید دیگر رو بزنه یا اینکه همزه رو میخواد بزنه و به همین دلیل سرعت عملکردش گرفته میشه و بنابر اون فضایی که وجود داره این کار رو نمی‌کنه و مثلا جایگزین میکنه، مثلا به جای همزه این رو مینویسه،
درست
کنید، یا مثلا آ رو بدون سرکش مینویسه یا مواردی از این دست، یا مثلا در خط فارسی ما کلماتی فرض کنیم مثل خواب رو با واو الف می نویسیم، خب در حالی که تلفظش نمی کنیم همچنان آ رو تلفظ می کنیم، تقریبا بدون استثناء این واو در واقع معدوله که در ادبیات اصطلاحا بهش میگن واو معدوله در نگارش می افته و اینها حاصل همون ماهیت سرعتی فضای مجازیه که کاربر با خودش اجازه میده که این تغییرات رو در خط ایجاد بکنه.
بسیار عالی. پس نمیشه همواره کاربران رو مقصر دونست در این زمینه، یعنی اونها گمان میکنید با علم به این که کاربرد عین به جای حمزه مثلا در واژه مطمئن نادرست هست این کار رو انجام میدن؟
ببینید، من فکر میکنم که ماهیت فضای مجازی یه طوریه که ما بیشتر هدفمون برقراری ارتباط در فضای مجازی، اون هم با سرعتی که طبیعتاً در اونجا مطرحه، و به طور ضمنی بعضی از اتفاقات زبانی، درک‌های زبانی به طور حشو در ذهن اتفاق میفته. یعنی اصلا شما ممکنه اول کلمه رو ببینید، ذهن خودش تا آخر کلمه رو پردازش میکنه، و گاه اصلا مخاطب حتی به شکل نوشتاری کلمه توجه کافی نمیکنه، کافی همون هجای اول کلمه رو ببینه تا آخرش اون رو پیش بینی میکنه. این ماهیت ذهنه، و در واقع ذهن البته گویشور بومی زبان، چون شما تسلط دارید به در واقع تمام ابعاد زبانتون، ذهن به طور ناخودآگاه بخشایی رو ازش خودش استنباط میکنه بدون اینکه تمام اطلاعات رو شما در اختیارش قرار بدین. بنابر همین پیش‌فرضی که وجود داره بین سخنگویان یک زبان، گویشوران یک زبان، خیلی از اتفاقا به طور ناخودآگاه میفته، عمدی در کار نیست، به طور ناخودآگاه اتفاق میفته و مرسوم میشه، در واقع مد میشه، نمیدونم، به قیاس از هم مرتب به کار میره و فیکس میشه در یک بافتی، در واقع خود منم الان دارم انگلیسی حرف میزنم، ثابت میشه و در واقع شکل محکم و مستحکمی رو به خودش اختصاص میده، به گونه ای که شما در اون فضا فکر میکنید همیشه مثلا خیلی جاها میبینید بله رو گاه برای تاکید با عین مینویسن، مثلا بله، خب حتی اونجا عین نیاز نداره، اصلا همزه نداره. یه چیزایی هست که مرسوم میشه در اون فضا و به قیاس کاربران زبان این رو به کار میبرن.
بسیار خوب. البته گاهی ممکنه این کاربردها آگاهانه هم باشه، یعنی مثلا کاربرد عین به جای حمزه در واژه آریایی در فضای مجازی نوعی واکنش به برخی نژادپرستی هاست، یعنی آریایی رو به این شکل می نویسن تا خواننده و مخاطب پرهیز داده بشه از نژادپرستی به فرض.
قطعا همینطوره. این رو ببینید، شما سوال رو کلی کردین، منم جواب رو در واقع جواب کلی دادم. این هم موارد استثنایی هستن که بس در واقع تحلیل گفتمانیه، در واقع وقتی شما وارد تحلیل گفتمان متن میشین، اینها رو به عنوان شاخصه های خاصی مطرح میکنید، طبیعتا اون حرف شما صادقه. قطعا مثلا وقتی که تکرار یک حرفه برای تأکید، یا حتی تکرار علائم، مثلا تکرار علامت تعجب برای شدت مثلا تعجب، تکرار علامت سوال برای شدت نشان دادن شدت تعجب، اینها در واقع بحث تحلیل گفتمان متن. اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم بحث عمومی یه قضیه بود، والا بحث‌های جانبی هم قطعا داره. من برای این که خیلی در واقع وقت رو نگیرم و اختصاص بدم به دوستان دیگه، کوتاه کردم. انشالله در فرصت دیگه وارد این استثناها و جزئیات هم میشه.
به امید خدا حتما بهره خواهیم برد. خانم دکتر اوانی، پرسشی رو با شما در میون بگذاریم در حوزه زبان و ادب فارسی در فضای مجازی. آیا شما میپذیرید که اصولاً زبان فارسی در خطر هست؟ و به صورت خاص در فضای مجازی این خطر زبان فارسی رو تهدید میکنه یا خیر؟ از این جهت میپرسم که برخی از زبانشناسان نامدار که گرایش های ادبی هم دارن، همچون استاد زنده یاد ابوالحسن نجفی، بسیار هشدار دادن در خصوص خطرهایی که زبان فارسی رو تهدید میکنه، و گفتن که این خطرها بیش از این که ناظر به واژه های بیگانه باشه، مربوط هست به گرسه برداری های معنایی و نحوی، که حالا مثال هاشو اینجا نیازی نیست ذکر بکنیم، اما میخوایم ببینیم که این حرف در نظر زبانشناسان و ادیبان هر دو چه اندازه امروزه اعتبار داره، چون از سوی دیگه ما با ادیبانی مانند استاد بهاءالدین خرمشاهی، حافظ شناس و عضو پیوسته فرهنگستان روبرو هستیم که معتقدند نثر امروزین زبان فارسی در اوج کمال و پختگی و بالندگی است و جای نگرانی به صورت کلی وجود نداره.
بله، در مورد این مسئله ببینید، تحولاتی که اتفاق میفته، همیشه وقتی یه تحولی اتفاق میفته ما نمیتونیم بگیم که این تحول یک باره اتفاق افتاده. خب همیشه یک نشانه هایی وجود داره وقتی یک تحولی میخواد اتفاق بیفته، و انسانی که هوشیار باشه متوجه این نشانه ها میشه. و به نظر من این تحولات به دو صورته، یک تحولاتی که اون خطر رو میشه درش دید، و دو تحولاتی که لزوما خطر نیستن بلکه فقط یک تحول هستن. ما یه اصطلاحی داریم تو روانشناسی بهش میگن قورباغه آبپز. خب وقتی که میخوان یک تحولی رو به وجود بیارن، کم کم و آروم آروم این تحول رو به وجود میارن. دلیلش چیه؟ شما وقتی که یه قورباغه رو بندازید توی آب جوش، به دلیل اینکه سنسورهای پاش خیلی حساسه متوجه میشه و سریع میپره بیرون. ولی وقتی که این روانشناسان اومدن این قورباغه بنده خدا رو گذاشتن توی آب سرد، بعد شعله زیرش رو خیلی کم کردن، قورباغه کم کم که آب گرم میشد متوجه نمیشد. بعد آب که به درجه جوش رسید تا اومد به پره دیگه بنده خدا آب پس شده بود. تحولات فرهنگی رو هم وقتی که میخوان به وجود بیارن، اگر یک هایی بخوان به وجود بیارن، با مقاومت اجتماعی روبرو میشن. به این خاطر میان این تحولات رو کم کم آروم آروم به وجود میارن. و یکی از این تحولات خیلی آرومی که من خودم متوجه شدم و یکی از دغدغه‌های خودمه، اونم اینه که فارسی زبان‌ها پیامک‌ها رو به صورت فینگلیش می‌نویسن، یعنی میان به صورت فارسی نمی‌نویسن. و من وقتی که می‌بینم کسی بهم به انگلیسی پیامک میده، من در جوابش به فارسی پیامک میدم و تأکید می‌کنم که به فارسی بنویسید، دلیلی نداره که ما بیایم به فینگلیش بنویسیم. و این اتفاقیه که تغییر زبان تقریبا حدود 100 سال پیش قرار بود که زبان ما تغییر کنه و به زبان انگلیسی تبدیل بشه، که با مقاومت اساتید ما مواجه شد و کار بسیار خوبی هم کردن.
خط مخصوصشون هست.
بله بله، خط. خب با مقاومت مواجه شد و خیلی کار خوبی هم کردن و برای ما خیلی ارزشمنده. ولی اونها دیدن که این تحول نمیشه به یک بار اتفاق بیفته، این تحول به صورت همون قورباغه آبپزه که یه نمونهش همون بود. و نمونه دیگه همین غلطهای املاییه که ما داریم میبینیم که متاسفانه وجود داره، و بعضی از این غلطهای املایی خیلی فاحش هستن. به عنوان مثال کلمه آقا رو با عین و با قین مینویسن که کاملا معنی رو تغییر میده. ما وقتی که آقا رو با آی باکلا و قین می نویسیم به معنی بی بی و به معنی خاتونه، خب اصلا معنی مرد نداره. و این کلمه غلط املاییش خیلی فاحشه و جاییه که واقعا باید با مقاومت روبرو بشه. به نظر من کسایی که دستن در کار هستن با این غلطای املایی واقعا باید مقاومت کنن، چون از اساس معنی رو دوچار اختلال میکنه. ولی یک سری از تحولاتی هم وجود دارن که هیچ لزومی نداره که ما مقاومت کنیم. ببینید بعضی اوقات یک موجی در جامعه به وجود میاد که ما ناخودآگاه در کنار این موج باید حرکت کنیم. برای مثال، مثلا ما وجود بعضی از حروف رو میبینیم که جدیداً در دنیای مجازی داره به وجود میاد، مثلا خهای پشت هم، خب و در آخر مثلا یه خه بزرگ میذارن. ببینید این به نظر من اتفاق بدی نیست، چون ما این تحول رو میبینیم که در سالهای قبل هم بوده. مثلا ما در شعر نثر هوشنگ ایرانی کاملا چنین چیزی رو داریم، و یا حتی در مولانا که عارف بزرگ دنیای گذشته و دنیای امروز و آینده هست، حتی در نوشته های مولانا هم ما میبینیم. مثلا به عنوان مثال هوشنگ ایرانی در شعر خفقان میگه میتازد و میتازد و میتازد در پس قبار ابهام بازوی، در پس قبار ابهام بازوی اوریان میرخصد، به چشمانش، به دستهایش، به سینهش، به گلویش، به سمندش دلهوره میدهد، نهیب میزند، دلهوره میدهد، نهیب میزند، دهیب میددن، هورل میهی هیب، ده دهی دهیب، هو هو هور، هی هی هیب، هو هو هور، هو هو هور هور. خب ببینید وقتی که این حروف رو به ترتیب داره میگه، ناخودآگاه داره یک موسیقی ایجاد میکنه که اون دلهوره بیشتر تو ذهن انسان تداعی میکنه. یا اینکه مثلا وقتی که مولوی میگه که تن تن تننا یا هو، ای مطرب خوشقافا توقیفی و من قوقو. خب ببینید ما چنین مسائلی رو، یعنی این چیزی نیست که یک هویی اتفاق افتاده باشه و ما رو بخواد دوچار دلهوره کنه. اتفاقا به نظر من این تحول میتونه زیبا هم باشه و میتونه ما رو به سمت و سوی جدیدی هم ببره. و یا اینکه یک تحول دیگه‌ای که اتفاق افتاده که از نظر بلاغی غلطه، که بهش میگن مخالفت قیاس، و اون به وجود آوردن فعل از اسم به علاوه شناسه است، مثل زنگیدن. خب یا اینکه ولی ما بازم در اشعار هوشنگ ایرانی داریم که سنگیدن رو به کار میبره. یا اینکه در شعر طرزی افشاری داریم که میگه که شکر لله که ما مکیدیم تربت پاک پیامبر دیدیم. مثلا ما وقتی که زنگیدن رو میبینیم یا اینکه حرفیدن رو میبینیم، واقعا من خودم بارها اومدم مثلا تذکر دادم، مثلا گفتم بزن زنگ میزنم نگو میزنگم، ولی دیدم انگار نمیشه، یه مقاومتیه که وجود داره در مردم. و مسئله دیگه هم که باعث میشه این موضوع به وجود بیاد اینه که مثلا ماها وقتی که معلم بهمون میگفت به این صورت دیکتر رو بنویس، ما قبول میکردیم، ولی بچه های الان پرسشگرن. مثلا من وقتی به دانش آموز میگم بنویس زنگ میزنم، میگه چرا وقتی میتونم بگم زنگیدم یا میزنگم چرا؟ واقعا و ما باید یک جواب قانع یا باید یک جواب قانع کننده ما به این دانش آموزان بدیم، و یا اینکه یک جاهایی ما با موج جامعه حرکت کنیم.
بسیار سپاسگزارم. مباحث گوناگونی رو در بین پاسخهاتون مطرح کردید. البته من اینجا باز باید یادآور بشم که برابر سنسور واژه مسبب فرهنگستان داریم، حسگر هست. در خصوص ویرایش متون هم در برنامه‌های پیشین اشاره شد به نرم افزار نگار و ویراستیار که اینها میتونن قدری یاری برسونن به کاربر در هنگام بهره گیری از زبان و خط فارسی. اما نمونه هایی که حالا از صدا معنایی ذکر کردید، شاید هوشنگ ایرانی نشه بهش استناد کرد در حوزه ادب فارسی، به خاطر اینکه ترکیب جیغ بنفش از شعر او به صورت کلی در ادب ما به یادگار مانده است و بس. و البته مولانا هم نمونه آوردید که مطرب خوشقاقا، اینها بسامدش هم مهمه، یعنی تنها به یک بار تکرار در آثار کهن ما نمیتونیم اتکا بکنیم. اما پرسش من خیلی کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم، این هست که این خیهای متوالی که نوشته میشه آیا کوته نوشته چیزیست؟ یعنی خیلی خندیدم خدا خیرت بده است، چگونه است اینها؟
دقیقا همون به معنی خندیدنه، وقتی که مثلا خیلی مثلا خندش میگیره، مثلا میخواد بگه خیلی عمیقه. ولی منظور من اینه که چه اشکالی داره که مثلا ما از این موضوع استقبال کنیم. وقتی که مثلا تکرار یک حرف میتونه یک مفهومی رو برسونه، به هر حال ببینید این آشنایی زداییه، مثلا کاری که هوشنگ ایرانی کرده آشنایی زدایی. ببینید همیشه وقتی یک تحولی اتفاق میفته، جامعه مقاومت میکنه. مثلا زمانی که نیما شعر نو رو به وجود آورد، رسانه های اون موقع، روزنامه ها با عنوان دیوانه و روانی باهاش مقابله کرده، یعنی در روزنامه های از چنین چیزی نوشته میشد. ببینید یک تحول، گفتم یک دفعه اتفاق نمیفته. شاید بگیم به هوشنگ ایرانی نمیشه استناد کرد، ولی امثال هوشنگ ایرانی میان، امثال مثلا شاعران جدید میان، و کم کم مثلا موقعی که سهراب اومد در زمان حیاتش واقعا شناخته نشد و باهاش مخالفت هم شد، ولی بعد از مرگش بهش توجه شد. به هوشنگ ایرانی بعد از مرگش توجه شد، و مطمئن باشید با مرور زمان این تحولات خیلی عمیق‌تر میشه و اتفاق میفته.
عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم در پاسخ وای دکتر من باید یه توضیح خدمتتون اگر اجازه دارم بگم.
بفرمایید حتما.
ببینید ما در بحث ساخت واژه و تأمین واژه برای زبان در هر زبانی، ما یه سری فرایندهای عمومی در هر زبانی داریم برای ساخت واژه، مثلا اشتقاق، مثلا ترکیب، مثلا سرواژه سازی، مثلا اختصار و اتفاقات دیگه‌ای که در همه زبان‌ها ممکنه بیفته، از جمله در زبان فارسی. ببینید اون اتفاقاتی که در فضای مجازی میفته، موردی که الان خانم عوانی بهش اشاره کردن، اغلبشون هیچ منافاتی با ساخت واژه در زبان فارسی نداره. مثلا ساخت فعل